ترى سو سيد سمي عباس استوديو كده وبار روان نیم ساعت خبری مجله کی دیگه درس نده.
تشکر اجمالان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد مجمع اسلو که طرف های درگیر افغان در آن اشتراک دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید محدودیت ها در راه عملیات اردوی ملی رفع شده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغون منگل.
رئیس جمهور غنی تطبیق حاکمیت قانون را متضمن ثبات کشور خواند. مقامات حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در ناروی مذاکره می کنند و محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر به حبس ابد محکوم شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که تنها تطبیق حاکمیت قانون ثبات کشور را تضمین می کند. آقای غنی این مطلب را امروز در مراسم تألیف قاضی های جدید ابراز داشته گفت که نهادهای عدلی و قضایی باید با صداقت تمام از افغانستان نمایندگی کنند.
تعادل در قوا اساسی او ضروری ده او عدلی او قضایی قوا او مخصوصا محاکم او ستر محکمه باید در افغانستان بهترین استازی او نمایندگان.
آقای غنی همچنان گفت که مبارزه علیه فساد اداری مخصوصا در سیستم افغانستان اولویت های کاری حکومت را تشکیل می دهد. مقامات حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در اسلو مرکز ناروی دیدار نموده و روی راه‌های رسیدن به صلح صحبت می کنند. در این دیدارها مقامات ارشد حکومت افغانستان و چند نماینده طالبان شرکت دارند و وزارت‌های خارجه ناروی و افغانستان این مسئله را تایید کردند. جزئیات موضوع در جریان این مجله خبری. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هر چی زودتر خط مش سیاسیش را در قبال همسایه ها مشخص کند. در نشست عمومی امروز این جرگه برخی از سناتوران از مداخله ایران در امور افغانستان و حمایت این کشور از طالبان ابراز نگرانی کردند. فضل عادی مسلمیار رئیس این جرگه:
این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مش سیاسیش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم. آنها هم نباید مداخله کنند.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. سازمان ملل متحد از ولسی جرگه افغانستان خواسته است تا به نخستین زنی که برای عضویت در شورای عالی گستر محکمه نامزد شده است رأی اعتماد بدهد. الزیرا سکین بایوا رئیس بخش زنان ملل متحد در افغانستان امروز در کابل در یک نشست خبری گفت:
ما از این تصمیم رئیس جمهور افغانستان بسیار خرسند هستیم و از اعضای پارلمان افغانستان هم می خواهیم تا برای این خانم رأی اعتماد دهند. تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این بود تا یک زن را برای عضویت در شورای عالی استر محکمه این کشور انتخاب کند.
انیس رسولی نخستین زن در افغانستان است که از سوی رئیس جمهور اشرف غنی برای عضویت در شورای نو عضوی ستر محکمه معرفی شده است. و خبر آخر و خوش که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز تیم ملی کمبودیا را 1-0 شکست داد. پاکستان حداقل 7 نفر را که به قتل مجرم شناخته شده بودند به دار آویخت. این اقدام قبل از آن صورت گرفته است که معمولاً مجازات اعدام در ماه مبارک رمضان در پاکستان متوقف می شود. مقامات پاکستانی می گویند اعدام های اخیر تعداد اعدام شدگان را در پاکستان بعد از آن به 160 نفر رسانیده است که منع مجازات اعدام در ماه دسامبر سال گذشته از میان برداشته شد. یک محکمه در مصر امروز محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را به جرم دسیسه همکاری با گروه‌های خارجی به حبس ابد محکوم کرد. قید عمر در مصر 25 سال است. گروه‌های خارجی که مرسی مجرم به همکاری با آنها شناخته شد عبارتند از گروه فلسطینی حماس، حزب الله لبنان و ایران. محکمه قاهره همچنان امروز 16 تن دیگر را به جرم دادن اسناد محرم به خارج در سال‌های 2005 تا 2013 به اعدام محکوم کرد. اکثر این محکومین اعضای گروه اخوان المسلمین مربوط به محمد مرسی اند. این افراد می توانند مرافعه طلب شوند. ملل متحد می گوید حدود 23 هزار پناهجو در چند هفته اخیر از درگیری های سوریه فرار نموده و به ترکیه پناه آوردند. ویلیام سپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، امروز در ژنو گفت مقامات ترکیه گفتند اکثر آنهایی که از خانه هایشان فرار کردند از شهر سرحدی تل ابیاد آمدند. قابل ذکر است که در جمله 23 هزار مهاجری که تازه از سوریه وارد ترکیه شدند، حدود 2200 عراقی از شهرهای موصل، رامادی و فلوجه می باشند. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت بالستیک بین القاربی را شامل توانایی های نظامیش خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشد. جزئیات این موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات حکومت افغانستان و طالبان در اجلاس صلح در اسلو اشتراک دارند. این تماس با تماس‌های قبلی بین دو طرف چی فرق دارد؟ یک عضو شورای عالی صلح میگوید
چون ما قبل خود یک در نشست ها داشته که من میخوام بگم کم کم به طرف یک پختگی نزدیک شده میره.
مشنان جرگه افغانستان در مورد حمایت ایران از طالبان ابراز نگرانی میکند. یک عضو مشنان جرگه گفت
اینکه ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمام محدودیت ها از راه عملیات اردوی ملی برداشته شده است. یک مقام این وزارت اظهار داشت
اول اردوی ملی افغانستان قابلیت و توانمندی زیر پیدا کرده که ابر روز بتانه دشمن سرکوب کنه و دیگر و محدودیت ها نیست.
طالبان به گروه داعش هشدار دادند که در امور افغانستان دخالت نکنند و موضوعات دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش داده که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در نروژ ملاقات میکنند. دو طرف در مجمع اسلو در شهر اسلو اشتراک دارند. این گردهمایی غیر رسمی دو روزه به میزبانی وزیر خارجه نروژ برگزار شده است. با اساس گزارش وزیر خارجه نروژ گفته است بیش از 100 تن از میانجیگران از نقاط مختلف جهان در مجمع اسلو اشتراک کرده و غیر طبیعی نیست که نمایندگان گروه های مختلف از افغانستان هم در آن حضور یافتند. وزارت خارجه نروژ به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته است که ابراز نظر در مورد چگونگی گفتگوها و انجام هر گونه ملاقات ممکن با مقامات حکومت افغانستان و طالبان ارتباط دارد. پیش از این جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، ریاست هیئت افغانستان را به عهده دارد، اما او در مورد گفتگوهای صلح جزئیات بیشتر نداد. شورای عالی صلح افغانستان و برخی از رهبران سابق طالبان میگویند نشست صلح در نروژ متفاوت‌تر از نشست‌های غیر رسمی پیشین در مورد صلح است. با باور آنان ترکیب هیئت اشتراک کننده از سوی حکومت افغانستان و طالبان مسلح امیدواری‌ها به نتایج این نشست را بیشتر ساخته است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
امیدواری ها برای نتایج نشست غیررسمی صلح در نروژ بیشتر شده و باورها بر این است که این نشست بتواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت به گونه واقعی فراهم سازد. اعضای شورای عالی صلح افغانستان ترکیب هیئت اشتراک کننده از سوی حکومت را در این نشست متفاوت دانسته و میگویند که این نشست خواهد توانست زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این نشست از صلاحیت های بیشتری برخوردار هستند.
ما این متفاوت خوب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم حساب کنیم و هم ای چون ما قبل خود یک در نشست ها داشته که من میخوایم بگم کم کم به طرف یک پختگی نزدیک شده میره. این یک فرصت بهتر خواهد بود که به گپای آخری خود رسیده باشند، به این که موازه خود گفته باشند.
نشست دو روزه غیررسمی در مورد صلح امروز در اسلو پایتخت ناروی راه اندازی گردیده است. بر اساس گزارش‌ها هیئت از سوی حکومت افغانستان به رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت در این نشست اشتراک کرده است. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، انوارالحق احدی، حسن بانو غزنفر و معاون ریاست دارالانشای شورای عالی صلح از سوی حکومت افغانستان به این نشست فرستاده شده اند. در این حال گزارش ها می رساند هیئت طالبان که سید طیب آقا و شیر محمد عباس تانکزی نیز مشمول آن می باشند در این نشست اشتراک کرده است. از سوی هم برخی از مقامات پیشین رژیم طالبان نیز نشست اسلو را متفاوت تر از نشست های قبلی در مورد گفتگوهای صلح می دانند. سید فضل اکبر آقا می گوید که اشتراک هیئت طالبان در این نشست نیز نسبت به گذشته متفاوت و امیدوار کننده است.
من به این نشست به خاطر بیشتر امیدوار هستم که از سوی طالبان مسلح نیز اعضای اشتراک کردند که بیشتر از این در همچون نشست ها اشتراک نکردند، مانند سید طیب آقا. امیدواری هایی به این نشست وجود دارد که موضوع افغانستان به طرف مثبت حرکت کند و مفید واقع گردد.
پیش از این نیز نشست های غیررسمی صلح در دبی، ناروی، قطر، چین و برخی کشورهای دیگر راه اندازی شده است. هرچند برخی از اعضای شورای ملی و شورای عالی صلح برگزاری نشست های غیررسمی صلح را مفید نمی دانند، اما شماری از آنان به این باورند که همچون نشست ها می تواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم سازد. اما آنچه مردم عام انتظار دارند این است که این گفتگوها واقعا منتج به تأمین صلح در کشور گردد و به ناامنی ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که پس از این روی اصلاح نظام قضایی در کشور توجه بیشتر میکند. رئیس جمهور غنی برای سه‌شنبه در مراسم اجرای تحلیف قضات جدید گفت کشور زمانی به ثبات میرسد که سیستم عدلی و قضایی آن اعتبار خوب داشته باشد. در این حال کارشناسان بخش حقوق از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده و آوردن اصلاحات در سیستم قضایی کشور را یک امر ضروری میدانند. جاوید حسنزاده در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
در حالی که همواره انتقادها از موجودات فساد در سیستم عدلی و قضایی کشور مطرح می‌گردد، رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که برای از بین بردن فساد در ادارات عدلی و قضایی کار می‌کند. رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه در مراسم اجرای تحلیف قضات جدید گفت مبارزه با فساد به خصوص در سیستم عدلی و قضایی افغانستان در اولویت‌های کاریش قرار دارد.
در کشوری که عدالت نباشد آنجا ثبات نیست. پس اعتبار بالای شما و بالای سیستم قضا، اعتبار بالای نظام افغانستان است. در کشوری که حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، آن مملکت به ثبات نمیرسد.
این در حال است که پیش از این در برخی مناطق تعدادی از مردم به خاطر موجودات فساد گسترده در ادارات عدلی و قضایی کشور برای حل مشکلاتشان به طالبان مسلح مراجعه کردند. رئیس جمهور افغانستان مشکلات فساد در ارگانهای قضایی کشور را پذیرفته می گوید در نظامی که سیستم عدلی و قضایی آن پاک باشد، مردم به نظام اعتبار کرده و این کار در تامین امنیت نیز کمک می کند. در این حال شماری از کارشناسان بخش حقوق از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده و می گویند بسیار ضرور است تا در نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاحات گسترده به وجود آید. کبیر رنگبر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه در سیستم عدلی و قضایی اصلاحات به وجود آید، این کار با از بین رفتن فساد در دیگر ادارات کمک کرده و زمینه را برای حکومت داری خوب فراهم می سازد.
اصلاحات در نظام قضایی یک امر ضروری است، برای اینکه اگر ما در ارگان‌های عدلی و قضایی اصلاحات نبیاریم، به هیچ صورت ما نمیتونیم که فساد ریشه کن بسازیم و یک حکومت داری خوب داشته باشیم. به این مناسبت اگر آقای اشرف غنی این موضوع را مطرح کرده، ما فکر میکنم که نهایت بجا است.
از آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی افغانستان در حال سخن زده می شود که اخیراً مخالفان مسلح حملاتشان را بالای ادارات عدلی و قضایی افزایش داده است. باورها در افغانستان بر این است که با ایجاد اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی اعتبار مردم نسبت به فیصله های محاکم بیشتر شده و این کار سبب تقویت نظام خواهد شد. جاوید اسانزاده، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
اعضای مشران جرگه افغانستان از مداخله ایران در امور این کشور و از همکاری آن با طالبان مسلح ابراز نگرانی میکنند. اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه از حکومت خواستند تا در مورد چگونگی همکاری های ایران با مخالفان مسلح دولت برای مردم وضاحت بدهد. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید که حکومت مسئله حمایت ایران از طالبان مسلح را بررسی میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مشران جرگه افغانستان همکاری ایران با طالبان مسلح و مداخله آن کشور را در مسائل داخلی افغانستان خطرناکتر از مداخله پاکستان در امور این کشور می داند. اعضای مشران جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند سالهاست که پاکستان به گونه آشکار در امور داخلی افغانستان مداخله می کند، اما حالا ایران نیز تلاش دارد تا این کشور را با چالش های جدی روبرو سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از حکومت خواست تا سیاست خود را در برابر همسایه ها روشن ساخته و جلو مداخلات آنان را در امور داخلی افغانستان بگیرد.
ایران با طالبان سر و همکاری شد.
این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مشی سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم، آنها هم نباید مداخله کنند.
این در حالی است که چند قبل روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران از طالبان حمایت میکند و با این کار میخواهد که جلو رشد داعش یا گروه دولت اسلامی را در افغانستان بگیرد. در همین حال به تازگی آژانس خبری آناتولی ترکیه گزارش داده است که طالبان مسلح از مقامات ایرانی خواستند که برایشان در آن کشور دفتر سیاسی ایجاد کند. گفته میشود این پیشنهاد از سوی هیئتی از طالبان که ماه گذشته از قطر به ایران رفته بود مطرح شده است. تاکنون روشن نیست که هدف طالبان مسلح از ایجاد این دفتر چی است و نه هم این گروه در مورد آن تبصره کرده است. برخی از سناتوران همکاری ایران را با مخالفین مسلح دولت تهدید جدی برای تامین امنیت کشور می دانند. در همین حال ریاست اجرایی حکومت می گوید که مسئله همکاری ایران با طالبان مسلح را حکومت به گونه جدی بررسی می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی از ایران و پاکستان خواست تا پروسه اصلاح را در افغانستان حمایت کنند و از حمایت مخالفین مسلح دست بکشند.
این مسئله حمایت حکومت ایران از مخالفین مسلح افغانستان بررسی می شود. حکومت افغانستان مصروفی مسئله هست، ولی در کل حکومت افغانستان تنها توقعی که از دو همسایه خود داره است که هر دو کشور به پروسه صلح افغانستان کمک کنند و از حمایت مخالفین مسلح حکومت دست بردارند.
پیش از این مردمان و اعضای شورای ملی از مداخله های پاکستان در امور داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرده گفتند که به خاطر مداخله پاکستان در این کشور صلح و ثبات تامین نمی‌گردد. در همین حال برخی از کارشناسان تاکید می‌ورزند که حکومت افغانستان باید جلو مداخلات همسایه ها به خصوص ایران و پاکستان را بگیرد و نگذارد که این کشورها ناامنی ها را در این کشور گسترده تر سازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی محدودیت هایی که در چند سال گذشته سر راه نیروهای امنیتی کشور بوده برداشته شده است. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت به رادیو آزادی میگوید این محدودیت ها شامل عدم استفاده از سلاح سنگین در جنگ، رویارویی، عملیات های شبهنگام و حمله های هوایی بوده است که نیروهای امنیتی افغان را به چالش کشانده بود. در همین حال شماری از کارشناسان این تصمیم وزارت دفاع افغانستان را برای از بین بردن لانه‌های مخالفان مسلح بسیار مهم می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که باید تجهیزات سنگین در اختیار این نیروها قرار داده شود. نظیفه محبوبی گزارش دارد با این شرح.
با برداشتن محدودیت‌ها از سر راه نیروهای امنیتی افغان، این نیروها عملیات‌هایشان را با دست باز انجام داده و در برابر مخالفان مسلح دولت دستاوردهای بیشتر و بهتری خواهند داشت. جنرال افضلمان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، می‌گوید که این وزارت برای نیروهای امنیتی اجازه عملیات‌های شبانه و حمله‌های هوایی و زمینی داده است و هشدار می‌دهد که پس از این نیروهای امنیتی به مخالفان مسلح دولت در میدان‌های جنگ رحم نخوان کرد.
محدودیت ها وجود داشت که عملیات های شبانه تا حدود قطع شد که باعث تلفات بیشتر ممکن شد. اول اردوی ملی افغانستان قابلیت ها و توانمندی زیر پیدا کرده که شب روز بتانه دشمن سرکوب کنه و دیگر و محدودیت ها نیست. فقط محدودیت های ما باز هم چیز وجود داره که ما جلو تلفات افراد ملکی را در قرا و قصبات مناطق مختلف افغانستان بگیریم در فعالیت های مروی ما.
عدم بکارگیری سلاح های سنگین بالای دشمن، توقف عملیات های شبانه، زندانی شدن نیروهای امنیتی کشور به خاطر هدف قرار دادن مخالفان در جنگ رویاروی از محدودیت‌های در 3 سال گذشته بوده که اکنون به گفته وزارت دفاع اثر راه نیروهای امنیتی برداشته شده است. پیش از این جنرال قدمشاه شهیم لوی دریستیز قوای مسلح نیز در سفرش به ولایت‌های شمال کشور به نیروهای امنیتی گفته است که پس از این با دست باز بر ضد مخالفان مسلح دولت عملیات‌هایشان را انجام دهند. با این همه انجام عملیات‌های شب هنگام و بکارگیری سلاح‌های سنگین جنجالی ترین موضوع در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بوده است، چنان که در آن سالها آقای کرزی رسما فرمان توقف عملیات‌های شبانه، حمله‌های هوایی، عدم بکارگیری سلاح‌های سنگین در بخش‌های مسکونی و توقف بازرسی خانه‌ها را داد. اکنون باور شماری از کارشناسان نظامی بر این است که با برداشتن تمامی این محدودیت‌ها از سر راه نیروهای امنیتی، آنان با انگیزه بالا در برابر مخالفان مسلح دولت خواهند رزمید. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، میگوید
یک استقلال وظیفوی برای از جا داده شده که خاصیت قابلیت های استعمال تجهیزات در وجود منصوبین اردوی ملی تقویت میشه و رشد میکنه که اکمالات باید بکنه ادوه امنه.
هرچند این تصمیم با خوشبینی های از سوی کارشناسان نظامی به همراه شده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از انجام عملیات های شبانه و هوایی نگران است. این کمیسیون بدین باور است که ممکن در عملیات های شبانه و هوایی به غیر نظامیان تلفات وارد گردد. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، از وزارت دفاع میخواهد تا در هنگام انجام عملیات های نظامی محتاط باشد.
قوانین جنگ و بشردوستانه در میلادی را مراعات بکنند. از اماکن و محلات ملکی که علائم فارقه واضح دارد که جناساز ملکی هستند، نباید به هیچ وجه مورد هدف برای عملیات نظامی قرار بگیرند.
این تصمیم در حال از سوی وزارت دفاع افغانستان گرفته شده است که در چند ماه گذشته بسیاری از ولایات این کشور گواه شدت ناامنی هاست و حتی اعضای شورای ملی و مقام های ولایتی از سقوط برخی ولسوالی ها از سوی مخالفان مسلح دولت هشدار می دهند. با این همه کارشناسان نظامی و مقام های پیشین وزارت های امنیتی تاکید می ورزند که اگر حکومت افغانستان می خواهد نیروهای امنیتی دستاورد های در عملیات های نظامی داشته باشند، در کنار برداشتن محدودیت ها از سر راه این نیروها باید تجهیزات سنگین هوایی و زمینی نیز در اختیار آنان گذاشته شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
در حالی که اخیراً گزارش‌های به نشر رسیدند که بین طالبان و افراد وابسته به داعش در برخی مناطق افغانستان درگیری صورت گرفته است، طالبان از داعش به شدت خواسته است که از ایجاد اختلافات خودداری کنند. طالبان این خواست را در یک نامه مطرح کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان مسلح به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هشدار دادند که در کنار این گروه به جنگ موازی در افغانستان آغاز کرده است. این هشدار در حالی است که به اساس گزارش‌ها برخی از چهره‌های طالبان به داعش پیوستند و در بعضی مناطق داعش با طالبان جنگیده است. به باور آژانس خبری فرانس پرس، داعش تا حال حضورش را در افغانستان به طور رسمی تایید نکرده است. به اساس گزارش، ابوبکر البغدادی رهبر داعش قبلا در یک نامه ملا عمر رهبر طالبان را جنگ سالار، بی‌سواد و نادان خطاب کرده بود. امیر داعش در سوریه و عراق بر این تاکید میکند که جهاد طالبان بر ضد امریکایان و حمایت کننده های آنها باید مطابق اصول اسلامی زیر یک بیرق و یک قیادت باشد. طالبان هم بر این تاکید می نمایند که قیادت باید یکی باشد و صف واحد داشته باشند تا احتمال اختلافات از بین برود. اما ملا اختر محمد منصور معاون رهبر طالبان در نامه گفته است در صورتی که در راستای به میان آمدن قیادت دیگر بدون از طالبان در افغانستان تلاش شود، به اختلاف و فتنه های نفاق زمینه فراهم می شود. طالبان این نامه خود را در صفحه اینترنتی وابسته به این گروه به زبانهای اردو، پشتو، دری و عربی نیز نشر کردند. اما در آن جزئیات بیشتر دادن نشده است. طالبان و داعش هر دو سنی ها و میان هم اختلافات مذهبی دارند. داعش نظریه وهابی دارد و طالبان حنفی. به علت این اختلاف اخیراً گزارش های به نشر رسیدند که بین این دو گروه در جنوب افغانستان درگیری صورت گرفته است. یک ویدیو هفته جاری در اینترنت نشر شد که در آن گروه موسوم به ولایت خراسان داعش ادعا می کند که برخی از طالبان را کشته است. در این ویدیو در میان طالبان که سربریده شده اند یکی به نام سعد اماراتی معرفی شده است که قبلا در صفوف طالبان بود، سپس با داعش یکجا شد و دوباره به طالبان پیوست. داعش گفته است که 10 تن از طالبان را در ولایت ننگرهار سربریده است. گزارش های زیادی در مورد فعالیت های داعش در افغانستان در آغاز امسال میلادی به نشر رسیدند. ملا عبدالرؤوف خادم رهبر این گروه در ماه فوریه در حمله تیاره بی پیلوت ناتو در ولایت هلمند کشته شد. سپس حفیظ وحید به حیث جانشین خادم گماشته شد و بعدا او از سوی نیروهای افغان کشته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت قاره‌پیما را شامل توانایی های نظامیش خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشد. در این مورد زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور پوتین امروز هنگام افتتاح مراسم نمایش اسلحه نظامی سال 2015 روسیه در علبین و در غرب مسکو گفت این راکت های بالستیک قاره‌پیما بخشی از برنامه مدرن سازی صنعت دفاعی روسیه می باشد. پوتین گفت اردوی روسیه همچنان با چندین نوع اسلحه دیگر مجهز خواهد شد که شامل تانک های آرماتا و زیرپوش های جدید می باشند که شماره از آنها در مراسم رسم گذشت نظامی 9 ماه می در جریان تجلیل از 70 سالگرد ختم جنگ دوم جهانی در مسکو به نمایش گذاشته شدند. پوتین همچنان گفت اردوی روسیه به زودی رادار جدید دوربردش را آزمایش خواهد کرد که هدف آن نظارت از زون استراتژیک غرب است. وی می گوید در ماهای آینده آزمایش یک سیستم جدید رادار که برای تشخیص اهداف دیزاین شده است صورت خواهد گرفت. این سیستم بعداً برای نظارت از مسیرهای استراتژیک به سمت غرب نصب خواهد شد. همین سیستم نظارتی به سمت شرق نیز نصب خواهد شد. پوتین در حال از تقویت اردوی کشورش سخن می گوید که روابط میان غرب و روسیه به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و مداخله مسکو در امور اوکراین در این اواخر پرتنش بوده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نصیب الله صدیقی از زابل نوشته است مذاکرات صلح با طالبان باید بارامی پیش برود تا نتیجه بدهد. عبدالغفار از ولسوالی سنگین ولایت هلمند نوشته است تا دستای خارجی قطع نشوند تامین صلح در افغانستان مشکل خواهد بود. عزت الله از کندهار نوشته است که برای صلح ممانعی زیاد نیست و به نظر وی صلح تنها در صورتی ممکن است که شریعت اسلامی در افغانستان حاکم شود. سمیع الله از کندهار نوشته است که پاکستان خواهان صلح در افغانستان نیست و در راه آن مشکل ایجاد میکند. شفیع‌الله نوشته است انشالله صلح تأمین می شود به شرطی که صداقت و همدلی بین طرف ها وجود داشته باشد. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.